بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين قبل از شروع بحث یک نکته ای را عرض کنم که بعضی از دوستانی که تازه در این درس شرکت میکنند ظاهرم با سبک بحثای بنده آشنایی ندارند. عنوان بحث ما عقل و دین هست و عنوان کلی هم کلام جدید. از بعضی از دوستان گفتن خب شما رفتید سراغ مباحث سنتی حوزه، با کلام جدید چه سنخیتی داره؟ سبک ما این است که مسائل را که مطرح میکنیم ابتدا اون چرا که در مصادر و منابع اسلامی را در قرآن کریم، در روایات و در علوم اسلامی، مثلا اگر بحث فقهی است در فقه، اگر اصولی است در اصول، اگر فلسفی یا کلامی است در فلسفه و کلام، ابتدا ریشه های این مسئله، مبانی آن را و آراء مورد قبول علمای اسلامی را بحث میکنیم. سبک ما در 13 سالی که بحث های کلام جدید داریم اینطوری بوده. آنگاه میردیم سراغ دیدگاه هایی که در عصر جدید در مثلا اروپا یا در غرب مطرح شده، اگر درباره مسئله ما اونها نظری داشته باشن نظر اونها را هم مطرح میکنیم، و اگر در بین متفکرین اسلامی در عصر جدید به اصطلاح کسانی که مدعی روشن فکری دینی هستن باز در اون مسئله بحثی نظری باشه اون را هم مطرح میکنیم، بررسی میکنیم. ولی ما عقل و دین را که در سال گذشته بحثش را مطرح کردیم بر اساس الگویی که از قرآن کریم داریم در واقع این بحث را ما پیگیری کردیم. در سال گذشته مثلا به مناسبت بحث عقل و ایمان خب لازم شد که نظریات برخی از دانشمندان و فیلسوفان غربی، مثلا کیرکگارد، در باب نسبت عقل و ایمان را بحث کنیم و بحث کردیم، مفصل نقد کردیم، بررسی کردیم. یا بعضی از متفکرین نویسندگان شیعی و اسلامی مثل آقای سروش و بعضی دیگر که مطالبی در اینجا داشتن، اینا را بررسی کردیم. در سالهای قبل هم که حالا بحثای هرمنوتیک بوده، همین سرد یه دو سال ما هرمنوتیک بحث کردیم، تجربه دینی بوده، بحث کردیم، فدرالیسم بوده، سکولاریسم بوده، خب خیلی بحثا شده دیگه در 13 ساله. این سبک بنده است، یعنی معتقد هستم که اول ما باید بریم سراغ منابع خودمان، تسلطی پیدا کنیم و اون چرا که داریم مورد توجه قرار بدهیم، بعد ببینیم که حالا نظرات دیگران چیست، یک بحث تطبیقی هم بکنیم. در واقع این سبک مرحوم شهید مطهری است، یعنی شما اگر به آثار استاد مطهری مراجعه بفرمایید همین روش را میبینید. ایشان بحثاش همه تطبیقی است، قبل از اینکه برود سراغ نظریه های جدید، حالا غربی ها یا غیر غربی ها، میره سراغ قرآن، روایات، فلسفه اسلامی، منابع اسلامی، تحلیل میکنه، بحث را میبنده، اون وقت میره سراغ نظرات دیگران، تطبیق میکنه. به نظر این روش بسیار اساسی و محکم و استواره. بالاخره حوصله میخواد دیگه. آدمایی که زود میخوان اورژانسی به یک بحثی برسن، این روش ما برای اونا خیلی مفید نیست. خب به اعتباری این بحث ها در واقع همون روش خارج حوزه است. شما ملاحظه میکنید در اصول و در فقه یک مسئله ای که مطرح میشود چندین روز، گاهی چند ماه وقت میبره تا اون مسئله کاملا ابعادش بررسی بشه و نظریه پردازی بشه. ولی زا این هم به یک بعد دیگر بحث ماست، این در واقع خارج کلامه، هم جنبه حالا کلام جدید داره و هم خارج علم کلامه. ما متنی که نداریم، مسئله محور داریم کار میکنیم، دیدگاه ها و نظریه های صاحب نظران رو در هر موضوعی عرض میکنیم و میریم جلو. خب این مسئله ای که بحث کردیم، البته اون مقداری که احساس میشود در اصول دوستان بحث را پشت سر گذاشتن، تی کردن، ما هم به اشاره اکتفا میکنیم. اون جاهایی که احساس میشود که مقدار باید بیشتر بحث را بررسی بکنیم، اونجای مقدار بیشتر تأمل میکنیم. اینطور نیست که حالا همه جا به صورت مبسوط و گسترده بخوایم وارد بحث بشه. خب بعد از این تذکری که عرض کردم، بنا شد که سه تا دیدگاه را که در دنیای اسلام درباره رابطه عقل یا نقش عقل در احکام شرعی مطرح شده، این را اجمالاً بررسی کنیم، یعنی مرور کنیم، ببینیم که سه تا موضع معرفتی و فکری که در اینجا اتخاذ شده چیست. عرض کردیم که یک موضع یا یک رویکرد افراطی است، و معنای افراطی هم این است که از عقل یقینی عبور کرده و به عقل ظنی در بحث استنباط احکام شرعی استناد میکنه. این را میگه روی کرده افراطی، که مثلا قیاس عدل کتاب و سنت مینشیند. اینجوری میشه روی کرده افراطی، اینه که ظنون عقلیه در جایگاهی قرار میگیره که کتاب مجید اونجاست یا سنت اونجاست، این در عرض اون قرار میگیره. اون اجتهاد ظنی شیعه بارها عرض کرده، اینا باید خیلی روش دقت و تأکید داشت که اشتباه نشه، اون در طول کتاب و سنته. این که مجتهد بر اساس یک سلسله قواعدی به قرآن رجوع میکنه، به روایات رجوع میکنه، یا حتی بر اساس قواعد عقلی به یک نظری میرسه، اون نظرش ولو ظنی باشه، این چون اعتبار شرعی پیدا کردن در طول کتاب و سنت، اون مانعی نداره، همون اجتهاد متعارف که میگیم مخته است، ممکن است به واقع برسه ممکن نرسه. اما حالا اگر بنا شد که ظن یعنی محصول ظنی عقل بخواهد به عنوان مصدر و مدرک و منبع اجتهاد باشه، این اون چیزیست که اصطلاحا میگوییم روش افراطی، و این در جهان اهل سنت این روی کرد هست، یعنی از اول بوده الان هست. عقل شیعی که عرض در عرض کتاب و سنت هست، عقل قطعی و یقینی است، همون بحث مستقلات عقلیه یا ملازماته، در حالی که عقل غیر شیعی که مثلا در فقه ابو حنیفه یا در فقه مالک یا شافعی حالا عرض میکنم اینها مطرح شده، اون عقل ظنیه، حالا یا قیاسه که همون تمثیل منطقیست، تمثیل فیده یقین که نیست ظن، یا استحسانات فقیهه، یعنی اون چرا که شخص فقیه تشخیص میدهد بدون اینکه حالا حتی قیاس هم بکنه، چون قیاس یه اصلی لااقل داره، یه فرعیست و اصلی، یعنی یه حکمی داریم که مثلا در کتاب مجید آمده، در سنت آمده، حالا فقیه میآید یک فرع دیگر را با اون تشبیه و تمثیل میکنه، این باز یه پایه‌ای داره لااقل، قیاس اون اصلش وارد شده، این حکم فرع است که فقیه میاد قیاس میکنه و از راه قیاس حکم اون رو به دست میاره، یا حلال یا حرام. اما استحسان که در فقه اهل سنت، حالا مثلا فقه ابو حنیفه مثلا مطرحه، اونجا اصلی هم نداره، یعنی یه درجه از قیاس ضعیفتره، ظنی‌تره، به خاطر همین هم از که حالا عرض میکنم مثلا شافعی استحسان را شدیداً رد میکنه و میگه این بازی کردن با دینه، یعنی که فقیه بخواهد بر اساس استحساناتش حکمی را به شرع نسبت بدهد. این را نمیپذیره، شافعی نمیپذیره. قیاس را چرا؟ شافعی هم قبول داره، ابو حنیفه بنیانگذارش در واقع پیشتازش. مالک که مذهب مالکیه هست، معروف اینه که ایشون اهل رأی نبوده. میگن مدرسه مدینه که مالک در اونجا بود اهل حدیثه، نه مدرسه رأی، مدرسه الحدیثه. معروف اینه، ولی اونطوری که تحقیق کردن، حالا من کتابی دارم دو جلد هست به نام مناهج و تشریع الاسلامی فی القرن الثانی الهجری، دو جلد کتابه، خیلی مفصل شخصی نوشته است. ابو حنیفه را، مالک را، شافعی را، امام صادق علیه السلام را، اوزاعی را، محمد بن یوسف شیبانی را، عده‌ای از فقهای اسلامی را در قرن دوم، خاطر همین از امام صادق علیه السلام هم بحث کرده، یعنی فقه ایشان، منهج ایشان در تشریع. وقتی که به مالک میرسه، مالک را هم از طرفداران قیاس و موارد زیادی را نام میبره که ایشان هم به قیاس تمسک کرده. اون مشهوری نیست، مشهور میگویند که ایشان اهل قیاس نبوده، ولی ایشان هم قیاس کرده. در مورد استحسان هم نسبت میدهند که ایشان هم استحساناتی هم داشته، شافعی فقط مخالفه. پس اجمالا اون روش فقهی که ظن فقیه را در مرتبه کتاب و سنت، یعنی در عرض کتاب و سنت قرار میدهد، این را میگیم روش افراد. و فرق ما بین اجتهاد مثل مدرسه ابو حنیفه و اجتهاد مدرسه امام صادق علیه السلام، یعنی شیعه، در همین جاست که اجتهاد شیعی بر اساس منابع، حالا یا قرآن یا روایات پیغمبر یا بعد روایات ائمه علیهم السلام است. اما اهل سنت، حالا شاید هم علتش هم همین است، یکی از علل که روی آوردن به این قضیه، چون اسمت را اونها از بعد از پیغمبر دیگه در واقع از رابطهشون از پیشوای معصوم یا از سنت دیگه قطع میشه، در حالی که خب شیعه بر اساس مبنایی که داره در اسمت امام استمرار پیدا میکنه، نه اینکه چیز جدیدی بیاورد امام که پیغمبر نیاورده. اما آنچه را که پیامبر بیان کرده به طور صحیح، امام معصوم اونها را در وقت خودش نقل کرده، به خصوص حالا عصر امام صادق علیه السلام که چون دوران میدانید و مشهور هست، از عصر تاریخی هم مسلمه که حضرت امام باقر ابتدا علیه السلام، بعد دیگه از امام صادق سلام الله علیه، این مکتب در حقیقت اهل بیت را به صورت کاملتر در حد شرایط زمان بیان میکنه. بنابراین ما دستمان، ما که شیعه هستیم، از نظر منبع اجتهاد پره، در حالی که فقیه اهل سنت، مخصوصا اگر مثل ابو حنیفه ای باشد که در اخذ حدیث هم سختگیری هایی داره، یعنی اینجور نیست که هر روایتی را همین که در کتاب های حدیث آمده اخذ بکنه، نه، معتقده که باید از نظر راویانش موثق و معتبر باشند و شرایط خاص، تعداد روایات کم میشه. ابن خلدون میگوید، در مقدمه داره، میگوید که نزد ابو حنیفه 17 تا روایت فقط در احکام معتبر شناخته شده. معلوم است که با 17 تا روایت نمیشود از باب طهارت تا قیاس را احکامش را بیان کرد. قیاس حتما مورد نیاز میشه. مرحوم آقای صدر، شهید صدر رضوان الله علیه، ایشان در کتاب همون المعالم الجدیده نسبتا بحث گسترده اینجا ارائه فرموده. حالا اینا هم که بنده عرض میکنم ایشون داره، خب دیگران هم داره، به یک نکته ای را مرحوم آقای صدر داره که نکته جالبی است، گرچه یک نکته اجتهادی است، یعنی ایشون در واقع این مطلب را اجتهاد کرده، تحلیله، بحث تحلیلیه. میفرماید تصویب در مقابل تخطئه، که یک نظریه پیدا شد به نام نظریه تصویب مجتهد، که یعنی هر مجتهدی حکمی که میکنه مطابق با واقع. تخت این است که نه ممکن است مطابق باشه ممکن نباشه، و قطعا اگر دو رأی متعارض شد احد ما ممکنه مطابق با واقع، دوتاش که نمیتونه باشه. ایشان میفرماید که این نظریه تصویب منشأش این است که ابتدا در جهان اهل سنت این نظریه مطرح شد که آقا بیانات شرعیه، یعنی آنچه که در قرآن و روایات آمده است، وافیه به این که ما احکام همه موضوعات را، مسائل را در عبادات یا غیر عبادات استنباط کنیم، کشف کنیم، در این حد کافی نیست. در واقع یک نوع نارسایی و کمبود به لحاظ بیان، نه به لحاظ اصل احکام ها، مقام ثبوت نه، به لحاظ مقام اثبات، یعنی مقامی که نقل شده احکام شرعیه کمه. خب قرآن کریم که موارد معمولا کلیات میگه، تفاصیل رو بیان نمی کنه. روایات هم به دلیل اینکه از نظر اعتبار برای اینا مشکل بود، حالا به خصوص عرض کردم این در فقه ابو حنیفه خیلی برجسته است، ایشون هم قدیمی تایی نشونه دیگه، در واقع نسبت به این چهار مذهب دیگر ابو حنیفه مقدم هست، اول ایشونه، بعد مالک، بعد شافعی، بعد حنبلی. خب این قدم اول بود. چه بکنیم که این خلع را پر کنیم؟ برای اینکه فقیه بتواند احکام موضوعات و مسائلی را که بیانات شرعی نسبت به آنها اندک است و کافی نیست صادر کنه، چیکار باید بکنه؟ یکی از راه‌هایی که پیش گرفتن همون بحث قیاس کردنه. بگیم خیلی خب، حالا یه مواردی آمده، مواردی هم که نیامده ما تشبیه می‌کنیم، قیاس می‌کنیم. یکی از راه‌های این بود که مثلا مصالح مرسله، یعنی یه سلسله مصلحت‌های عمومی به نظرمون میرسه، شارع مقدس این مصلحت‌ها را قبول داره، طبق اینا حکم بده. یه عده دیگه مسائل این شد که استحسانات، یعنی فقیه مجتهد به نظر خودش یک مطلبی مطابق با اقراض اسلام، نه دیگه حالا یه فرع خاصی ها که بشه قیاس ها، دیگه من در مجموع با توجه به اقراض و اهدافی که از صاحب شریعت دارم استحسان میکنه، یعنی حسن میشمارد این فعل را، خب رأی میده. یه فقیه دیگری میاد اتفاقا با همون اقراض میگه نه، من مثلا این گفت حرامه به خاطر این ضررهایی که من میگم داره، اون گفت نه این جایز است به خاطر اینکه سهولت میده برای مردم، مثلا اینطوری. یعنی نتیجه شد تعارض به وجود آمد. جالب هم اینجاست که آرایان در این کتابهای خودشون همین بنده خدا نقل کرده که میگوید با ابو حنیفه شاگردان مدرسه‌اش بحث میکردن، بگو مگو میکردن در باب قیاس، اگه استدلال میکرد میگفتن آقا قبول نداریم اینطوره فلانه، اما وقتی به استحسان میرسید دیگه ناسکوت میکردن، دیگه حریف نمیشدن. یعنی ابو حنیفه میگه خب من اینو خودم به نظرم میاد که این حسن را داره رأی میدم. عبارت اینه: کان ابو حنیفه یناظر اصحابه فی المقاییس فینتصفون منه و یعارضون. در قیاس ها اصحابش باش گفتگو میکردن، معارضه میکردن. حتی اذا قال استحسنو، اگر این را میگفت، لم یلحقه احد منهم لکثرت ما یورد فی الاستحسان من المسائل، دیگه هیچ وقت کسی چیزی نمیگفت، سکوت میکردن. فیدعون جمیعا و یسلمون له، دیگه میرفتن کنار، تسلیم میشدن. این را ایشون از کتاب مناقب الامام الاعظم نقل کرده. ابو حنیفه میگن الامام الاعظم معروف بین اهل سنت به خصوص احناف الامام الاعظم، مناقب الامام الاعظم جلد یک صفحه 90. این هم حتما شنیده اید که ابو حنیفه اصلا طبعا غیر از مسائل شرعی هم اهل قیاس بوده، اصلا مثل که دستگاه ذهنی ایشان در مسئله قیاس خیلی روان بوده. شنیده اید که میگن که نو کرده ایشان که رفته بود در مغازه به صلاح دکان سلمانی که موهای سرش رو اصلاح بکنه، بعد یه مقدار موی سفید در سرش رویده بود، به این سلمانی گفتش که اینها را بکن تا دیگه توسعه پیدا نکنه و بالاخره زودی پیریم و زودی نمایان نشه انسان. سلمانیه گفتش که اگر اینا رو بکنم بیشتر روشن میکنه. میگه بلا فاصله ابو حنیفه اصلا تأمل نکرد، خب پس اون سیاه ها رو بکن تا اونا بیشتر روشن بکنه. یعنی میگه اینجوریه، یعنی اصلا ابو حنیفه این هم ایشون نقل کرده همین مطلبی که خدمت شما عرض کردم. بله خب این حالا سبک فقه ابو حنیفه است و بحث قیاس و بحث استحسان. همونطوری که عرض کردم محضر شما، میخوام یک اشاره کوتاهی بکنم اقدر اطلاعات خلاص در نوشته باشید بد نیست. ابو حنیفه که طرفدار قیاس بود، حالا مناظره های امام صادق رو میدونید دیگه، مناظره های متعدد ما بین امام صادق علیه السلام و ابو حنیفه در باب قیاس هست که در منابع شیعی سنی اینها نقل شده، اینها کمویش مستحضر هست. وقتی به مالک ابن انس میرسیم که گفتم معروف است که ایشان امام مدرسه مدینه بوده و اهل حدیث بوده و اینها متوفای سال 79، ایشون اینجور میگه، میگه یو سرش مالک فی موطئه، کتاب الموطع دارد، کتاب معروف ایشونه، به ان الامور التي لم تأت فيها سنه عن رسول الله، اونجاهایی که ما سنت نداشته باشیم، ولم يجتمع الفقهاء على قول فيها، اگر اجماعی هم بر اون مثلا نداشته باشه، يجب على الفقيه ان يجتهد فيها، اونجا باید فقیه اجتهاد بکنه. اون وقت اجتهاد در اصطلاح اهل سنت، اجتهاد همون در واقع قیاس کردن، اجتهاد که میگن اینم که اخباری های ما یه خورده ضد اجتهاد قیام کردن، اون ذهنیتی است که از اجتهاد در جهان اهل سنت و ذهنشون بوده، خیال کردن که علمای اصول ما هم که میگن مجتهد و اجتهاد لازمه، تصور کردن که این همون اجتهاد رو میگن. اون اجتهاد رو کسی قبول نداره که بخواد در عرض کتاب و سنت باشه. مویر کان مالک یرجع الى القیاس که اصل تشریعی مستقل فی المسئله، یعنی به قیاس به عنوان اصلی در تشریع مثل قرآن رجوع میکرد، اذا لم یجد کتابا او سنتا صحیحا، اگر قرآن پیدا نمیکرد، سنت پیدا نمیکرد، او اجماعا، یا اجماع، اگر کتاب بود، اگر سنت بود، اگر اجماع بود، الا ما میگیم عقل، ببینید کتاب و سنت و اجماع و عقل، میگه کتاب و سنت و اجماع قیاس. ان دین الله نداریم لا یصاب بالعقول، ان دین الله لا یصاب بالمقاییس، اون عقل هم اگر آمده مراد این عقل قیاسی، و الله چطور میشه از که امام بگوید ان دین الله لا یصاب بالعقول بعد بگوید ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره حجتون باطنه. این مراد اگرم تعبیرم وارد شده باشه اون مقاییس، یعنی عقل قیاسی، عقل زنی. پس ملاحظه میکنید این اختصاص به فقه ابو حنیفه هم نداره. باز ایشان میگوید در باب استحسان، روی عن مالک انه قال الاستحسان تسعة اعشار العلم، نه دهم علم استحسانه، فقهی که نه دهمش با استحسان تشکیل بشه. یعنی ملاحظه داشته باشید، عرض کردم منبعی که من رو نقل میکنم این است، این دو جلد کتاب از عربستان رو خریدم دیگه، یعنی چاپ عربستانه، مناهج و تشریع الاسلامی فی القرن الثانی الهجری، دراستون اصولیتون مقارنه لمصادر الاحکام عند الائمه، زید ابن علی، جعفرین صادق، ابن ابی لیلا، ابو حنیفه، الاوزاعی، الثوری، اللیس ابن سعد، مالک شافعی. یعنی این شخصیت هایی که در اون وقت زندگی میکردن، مناهج اینها رو با هم مقایسه کرده، نقاط اشتراک داشتن یا نه نقاط اختلاف داشتن، اینا بحث کرده. کتاب خیلی منظمش دو جلده، خیلی کتاب منظم و جالبی است، البلد الامین، چاپ این نویسندش هم از استاد و رئیس قسم شریعه الاسلامیه کلیت دارالعلوم جامعه القاهره و عمید الکلیه همشد که از سابق، یعنی استاد و رئیس قسم مربوط به فقهیات و تشریعیات دانشگاه قاهره الازهر. مناهج تشریع الاسلامی فی القرن الثانی الهجری، محمد البلتاجی، دکتر محمد بلتاجی. خب
حالا اشاره وار دیگه بعد انشاءالله خودتون جمع کنید.
پس این در فقه ابو حنیفه قیاس یعنی نمیگه عقل ظنی سخن در این است، منهج افراطی یعنی عقل ظنی رو ببریم کنار قرآن و سنت بنشانیم که اگر کتاب نبود سنت نبود بریم سراغ عقل. کدام عقل؟ عقل ظنی یعنی قیاس. اما در مکتب ما میگیم نه بریم سراغ عقل. کدام عقل؟ عقل قطعی و یقین. خب ابو حنیفه پیشتاز این یکی از پیشتازانه. ابو حنیفه معاصر امام صادق بود دیگه، میدونید که 150 فوت کرده، امام صادق 148 به شهادت رسیده. پس این هم روش مالک. این من استحسنه، حالا این مثلا که استحسان چی هست پس تعریف کرده، این راجع به ایشون. اما شافعی اشاره باز، شافعی متوفای 204 بعد از مالکه، ایشون هم مدرسه اهل چیز را دیده به اصطلاح رعی را، کوفه را، عراق را که ابو حنیفه بوده، هم مدرسه مدینه را که مالک باشه. معروف است که شافعی بین این دو مذهب ایستاده، این چیز معروفی است در مذاهب اهل سنت. میگن منهج شافعی یا فقه شافعی ما بین فقه حنفی و فقه مالکی است، یعنی گویی جمع کرده، چون هم تفکرات اونها را دیده و هم تفکرات اینها. میگوید یقرر الشافعی ان الفقیه حین لا یجد شیئا من المصادر السابقه. مصادر سابقه چیه؟ قرآن است و سنت است و اجماع است و صحابه. اگر اینها را پیدا نکرد فان علیه ان یجتهد فی تعرف الحکم ولی اجتهاد و القیاس اسمان لمعنا واحد. ولی اجتهاد و القیاس اسمان به معنا چه؟ واحد. کتاب شافعی الرساله، این مدرک را از کتاب الرساله شافعی در صفحه 470 هست. ولی علم الحاصل من القیاس علم اجتهاد به قیاس علی طلب اصابت الحق. حالا دیگه اینا ادامه شه بایی نداریم. بعد میگوید قیاس از عفو مراتب الاستدلال دیگه، یعنی چون بعد از قرآن و بعد از سنت و بعد از اجماع نوبت میرسه، این از این چهارتا آخرین مرتبه است. اما حالا شافعی استحسان را قبول نمی کنه، رد می کنه. ایشون گفته است لا یجوز لمن استحل ان یکون حاکما او مفتیا ان یحکم ولا ان یفتی، یعنی اگر کسی قاضیه یا اگر فتوا دهنده مفتی هست حق ندارد فتوا بده حکم بکنه الا من جهت خبر لازم، بعد ریشش برگرده به یک امر نقلی خبر لازم. و ذالک الکتاب ثم السنه او ما قاله اهل العلم قاطبتا، یعنی اجماع باشه. او قیاس علی بعض هذا، این قیاس را نیست که قیاس میکنند بر مطلبی که در کتاب آمده یا در سنت یا اجماع باشه، میگه بگونی باز برمیگرده اصلی داره، بالاخره به اون برمیگرده قیاس. ولا یجوز له ان یحکم ان یحکم و یفتی بالاستحسان، اما دیگه به استحسان جایز نیست. اذ لم یکن الاستحسان واجبا ولا فی واحد من هذه المعانی. اینم سخن ایشون، این از کتاب الام ایشون، کتابی دارد شافعی به نام الام، کتاب الرساله، کتاب الام، این را از اونجا نقل است، جلد هفتم صفحه 207. خب من خواستم فقط یک اشاره در حد گذرا، حالا تفسیرش رو باید دیگه در جای خودش رجوع کرد، که دوستان مستحضر باشید در فقه اهل سنت عقل مطرح است. حالا اهل عقلش ها، اون احمد حنبل و خدمت را عرض کنم که داوود ابن علی اصفهانی و حالا اون یه مذهب دیگری، یه مکتب دیگری، فعلا داریم مکتب عقلگرا را میگیم. عقلگرایی مدل افراطی. افراطی یعنی چه؟ یعنی دستاورد ظنی عقل را عدل و در ردیف کتاب مجید و روایات و اینا بنشانیم. این یک منهج پس میگیم افراط. حالا نقطه مقابل این منهج افراطی منهج چیه؟ منهج در واقع رویکرد تفریقیه. حالا مکتب تفریق اون کدومه؟ اون اینه که اصلا عقل را در عرصه اجتهاد دین، دین را مثلا در استنباط احکام دینی، عقل را هیچ گونه براش ارزش قائل نیست، نقشی براش قائل نیست، ردی میکنه. پس افراطی اینه که عقل را حتی لنونش را میپذیره در حد مصدر و مرجع. تفریطی اینه که اصلا عقل را به بازی نمیگیره یا قبول نداره. خب آیا در جهان اهل سنت و شیعه، ما در جهان شیعه اون عقل افراطی به اون شکل نداریم؟ اون عقل، حالا ابن جنید و اینا را گاهی اشاره میکنن که قدمای ما میگن اینا مثلا اهل قیاس هم بودن یا قیاس میکردن، اگه این درستن باشه اینها چیز نشدن، به اصطلاح طرفداری پیدا نکردن، یه شاید هم مقطعی بوده، موارد خاصی بوده، اونجور که جا بیفته به عنوان یک منهج باشه پیرو پیدا کنه استمرار ما نداریم. ما افراطی عقل گرایی افراطی در جهان شیعه عرض کردم، حالا اون ابن جنید و اینا که میگن بسیار شاذ نادر، منهج هم نشد یک مکتبی به اون شکل ادامه پیدا کنه. در آخر شد مدرسه شیخ مفید و شاگردان شیخ مفید و شیخ طایفه و سید مرتضی و تا بیاد به امشاد که محقق حلی و ابن عطیس حلی و اینا دیگه، اینا همه عقل را مطرح میکنن، عقل قطعی رو یقین. خب اما منهج تفریطی چی؟ در جهان اهل سنت تفریط یکی همون آقای امام احمد حنبل هست، مؤسس، البته حالا تعبیر میشود به مؤسس، در واقع ایشون تأسیس کننده یک مذهب نبوده، احمد حنبل مذهب حنبلیه را پیروانش در واقع به دست آوردن، استنباط کردن از آرای ایشون، از روش ایشون، خودش تأسیس کننده مذهب نبوده، برخلاف ابو حنیفه و مالک و شافعی که اینا خودشون طراح نظریه بودن و مکتب تأسیس کردن، اونا مؤسس مذهبن، ولی امام احمد حنبل نه، چون اینجور نیست. در فقه ها، به خصوص در فقه، اصلا میگویند که ایشون از فتوا دادن نوعا پرهیز میکرد، یعنی کسی نبود که حالا به میدان فتوا و اینا بیاد، نوعا به احادیث و روایات و اینا بسنده میکرد احمد حنبل. اما شاگردان ایشون بالاخره آمدن حالا از آرا و نظریاتش یک مذهبی را به نام مذهب حنبلیه تأسیس کردن. ایشون متوفای همشه از که 241 هجری قمری است. بعد از ایشان، حالا بعد که عرض میکنم بالاخره شخصیت دیگری که باز در جهان اهل سنت است و مذهب ظاهرگرایی ضد عقل گرایی را تأسیس کرده و ایشون خودش مؤسس هم هست، داوود ابن همشه از که علی اصفهانی است. داوود ابن علی از اصفهانی، اگر شنیده باشید، ایشون مؤسس مذهب ظاهریه است، مذهبی است فقهی به نام مذهب ظاهریه. به قدر اینا افراطی هستن، این چیز تفریطی هستن در بحث عقل، حالا یا افراطی هستن در ظاهرگرایی، از اون طرف اگه بگیم میشه افراط، در حوزه عقل تفریطن، یعنی حق عقل رو ادا نمی کنن، که حتی مدالیل میشه از التزامی روشن خطابات رو هم میگن نمیشه، میگن عدول از ظاهر قبول نیست. مثلا نقل کردن که ایشان، یعنی همین آقای داوود ابن علی اصفهانی، قیاس اولویت معروف که آیه شریفه ای که لا تقل لهما اف گفته است که نمیتونیم از این استفاده کنیم که مثلا لا تذره بهما، یعنی اگر کسی بگوید به استناد این آیه ضرب والدین مثلا حرام است، این عدول از نص کرده و این جایز نیست. یعنی این مقدار جمود بگیم رسدا بر ظواهر تجمد یا نقطه مقابل عقله. پس یک مذهبی در اهل سنت مطرح شد، اون حنبلیه، یکی هم ظاهریه، مذهب ظاهریه داوود ابن علی اصفهانی، که حالا ایشان تاریخ ارمشد که وفاتش بگم محضرتون 270 فوت کرده، متوفای 270، احمد ابن حنبل 241. درباره اینا اگر خواستید اطلاعاتی به دست بیاورید، از جمله همین کتاب حضرت استاد آیت الله عظمای سبحانی، طبقات الفقها، ها اطلاعات خیلی خوبی داره، یعنی انصافا ایشون کار خیلی قشنگی کرده، اگر دیده باشید که قرن به قرن فقهای اسلامی را، هم از فقهای شیعی، فقهای از مذاهب مختلف، این کتاب بین الملل اسلامی نوشته، این در واقع جوری نیست که فقط اختصاص به فقهای یک مذهب داشته باشه، بل از ظاهر اهدا کرده بودن به الازهر، اونجا هم خیلی تعریف و تمجید کرده بودن از کتاب ایشان. در این باره هست ایشون مطلب دارن، در مثلا درباره احمد حنبل جلد سوم صفحه 88 بحث دارن، درباره داوود بن علی اصفهانی در همین جلد که جلد سوم باشه، چون قرن دیگه اینا هر دوتاشون قرن سوم حساب میشن. خب ایشان از تو استاد در کتاب بحوث هم اگر باز خواستید رجوع بفرمایید، بحوث و فی الملل و النهل جلد سوم مقدار مباحث راجع به این مطلب داره و اونجا فرمودن که این مذهب با این تجمد و تحجری که داره، از این که اسلام بتواند مسائل نو و نیازهای جدید بشر را پاسخ بگه میمانه. یعنی در واقع معرفی اسلام با این روش اسلام را عقیم و ناتوان جنبه میده. این دو نفر، دو شخصیه. یکی هم که ابوالحسن اشعری است. البته آقای ابوالحسن اشعری متوفای 330 هجری یا 29 هجری یا 27 را اختلاف است، براخره تو این مقطع بوده 300 حالا یا 30 یا 29 درها تو این مقطع بوده. ابوالحسن اشعری مستحره این دوستانیشون بیشتر اینکه فقیه باشه متکلمه و مؤسس مذهب اشعریه است که مذهب کلامی است نه مذهب فقهی. خودش معروف است که شافعی بوده. بعضی گفتن نه، ایشون مذهب خاصی نداشته است در بین مذاهب فقهی. گفته حالا هر کدوم از این مذاهب برگزیدید من کاری ندارم، اما به لحاظ مذهب کلامی خب تفکر اشعری رو باب کرده و تأسیس کرده. اما دقت کنید یک نکته ای داره، در بحث‌های کلام مسئله معرفت الله واجب این یک فرعی است که به یک اعتبار فقهیه دیگه. یعنی وقتی بگیم فلان فعل واجبه فلان فعل حرامه، این خودش که کلامی که نیست، واجب است بر مکلف، حرام است بر مکلف، مسئله فقهیه. منتها چون موضوع و متعلقش معرفت الله است، یه وقت میگیم از صلات واجب واجبتون، مثلا از صوم واجب، الحج واجب، ببینید، یا میگیم معرفت الله واجبتون، اینه که در کتاب کلامی مطرح کردن. والا بس اصل ماهیتا کلامی نیست، فقهی است، اما به دلیل اینکه متعلق شناخت خدا هست و بحث خداشناسی هم نقطه آغاز مباحث اعتقادی اونجا مطرح کرد. حالا اگر شما از ابوالحسن اشعری سوال کنید آقا معرفت الله واجبه یا نمیگه، آره، میگیم به حکم عقل یا به حکم شرع، میگه به حکم شرع. یعنی حکم عقل را در اینجا در این مسئله که یک سبقه کلامی یک سبقه فقهی داره قبول نداره. در باب اصل حسن و قبح چطور؟ حالا اون بحث اخلاقه، افعال به لحاظ اخلاقی، آیا ایشون معتقد به حسن و قبح ذاتی هست؟ نیست. عقل را پس چنان معتبر نمیدانه. البته من این نکته رو باز عرض کنم، گاهی وقتا اشتباه میشه. ببینید مثلا گاهی میگن آقا مذهب اشعریه که یکی از مذاهب کلامی است ظاهرگراست. این هم درست هم درست نیست. نقلگراست، این هم درست هم درست نیست. درست هست به چه اعتبار؟ اونجایی که بحث عقل عملی باشه، در حوزه عقل عملی قضیه درسته. اینی که عرض میکنم تعجب نکنید، مثلا گاهی تو فرمایشات شهید مطهری این چیزا آمده ها، اون مرد متفکر برجسته، خب بالاخره این اطلاعات تو این زمینه ها به نظرم قوی نداشته، میبینی که به عنوان ظاهرگرایی مطرح میکنه. این بخش از مسئله درسته. نه اشعریه معولن اصلا مثل ما شیعه و معتزله معولن هستن در حوزه عقل عملی ضد ما، یعنی مقابل ما از نظر فکری، چون به اصل حسن و قبح عقلی اعتقادی ندار. اما در حوزه عقل نظری چطور؟ مثلا الرحمن علی العرش استوا. خب به کتاب کشف المراد رجوع کنید، شرح مواقف رجوع کنید، شرح مقاصد رجوع کنید، یه جور بحث کردن. نوید الرحمن علی العرش استوا ای استولا. استوا به معنای چیه؟ استیلاست. چرا؟ برای خاطر اینکه عقل نظریه، یعنی تجسیم لازم می آورد و جسمانیت به لحاظ عقل نظری باطل است. لیس به جسمم، این بحث عقل عملی که نیست. پس تمام قضایایی که مربوط به حوزه وقت رابطه متأسفانه ظاهرا گذشت، خیلی عذرخواهی میکنم حواسم نبود، همه قضایایی که به عقل عملی برمیگرده آقایان اشاعره نقلگرا هستند. این بدانید در تمام مسائلی که حوزه عقل نظری است، اونجا ممکنه عقلی باشه ممکنه نقلی باشه، مثل علمای ما هم همینطوریه، یه جا ممکنه توقف بکنه اصلا نظر نده، اونم ممکنه همین باشه، همون فخر رازی معروف، ایجی معروف، تفتازانی و غیر ذالک. پس حالا اینا بحث رو تا اینجا آوردیم، روی کرده تفریطی در عقل در زمینه احکام، یکی مذهب حنبلیه شد، مذهب ظاهریه داوود بن علی اصفهانی شد، اشعری در این حوزه عقل عملی. حالا میرسیم به اون چیزی که در جهان شیعه به وجود آمد به نام مکتب اخباریه، که اونم باز تفریط گراست، نقطه مقابل مجتهدین. ان شاء الله دیگه ادامه بحث را در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.